بحث ما در ارتباط با این بخش از آیه کریمه از سوره مبارکه فاتحه الکتاب بود که خداوند فرموده است ایاک نعبد، تنها تو را عبادت میکنیم. نکاتی تقدیم شد، رسیدیم به موضوع دخالت اسماء الله در تحقق عبادت، مطلب بسیار مهمی که در روایات ما مورد تأکید قرار گرفته است با ادبیات مختلف و با کثرت زیاد. موضوع اسماء الله عرض کردیم، بعضی از مفسرین اینجا در موضوع ایاک نعبد نکات دقیق و ظریفی رو مطرح فرمودن، از جمله همین موضوع اسماء الله و موضوع تجلیات پروردگار که اینها نقش دارد در خطاب کردن خداوند و در تحقق معنا و حقیقت عبادت. یکی از اون مفسرین، برای اینکه اشاره بکنیم که منبع مطلب هم نسبتاً معلوم بشود، یکی از بزرگان از علما به نام مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب تفسیر مجد البیان، غیر از مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی هست ایشون، در حوزه های علمیه یک شیخ محمد حسین اصفهانی معروف هست، غروی اصفهانی، که خب از بزرگان فلسفه و فقه و اصول و عرفان و اخلاق و اینها، معروف به کمپانی، اهل ذوق و اهل شعر و هم دیوان اشعار عربی دارد خیلی عالی و نفیس و زیبا، هم دیوان اشعار فارسی دارد در مدایح و مراسی اهل بیت. بعضی از اشعاری هم که در مجالس اهل بیت ما میشنویم اشعار ایشون هست که معروف هم هست. ایشون شیخ محمد حسین اصفهانی، ایشون نه، یک شیخ محمد حسین اصفهانی دیگری بوده در دوره مرحوم میرزای شیرازی، به تعبیر مرحوم آیت الله بهجت بنده عرض میکنم، چون یک سری امور هست در حوزه های علمیه در کتاب ها نیست، اینها سینه به سینه است، مطالب مجلسی بین علما مراجع دوره هم که می نشینن مطالبی مطرح میکنن از اساتیدشون، خاطراتی مطالبی. مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن که محرز و مسلم بود که مرجعیت علل اطلاق بعد از میرزای شیرازی بزرگ از آن مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی خواهد بود، ولیکن عمر ایشان کفاف نداد، فکر میکنم در سن 53 سالگی ایشون از دنیا رفتند. در همین کتاب که صاحب کتاب همین تفسیر مجد البیان هست ایشون، در همین کتاب مجد البیانی که چاپ شده، اگه اشتباه نکنم انتشارات شمس الضحا یا دلیل ما چاپ کرده و هست، کتاب بسیار نفیسی عربی، البته به اهل علم سفارش می شود به شدت که این کتاب رو هم بخرند، هم مطالعه و هم مباحثه بکنند. اینم سفارش بنده نیست، باز سفارش بزرگانی است مثل مرحوم آیت الله بهجت و بزرگان دیگر، حالا من اسمها رو نمیخوام یکی یکی ببرم، که خب افرادی که اسم هر کتابی را معرفی نمی کنند، هر فردی را یا هر کتابی را سزاوار مباحثه کردن نمی دانند، این کتاب رو توصیه فرمودن به مباحثه و دقت در مطالبش. در مقدمه ای که چاپ کرده همون مؤسسه شمس الضحا، حالات روحی و اخلاقی همین مرحوم صاحب مجد البیان هم بعضیش مطرح شده که چه مقامات و بالاخره حالاتی داشت. اون استادی که برای ما از آیت الله بهجت نقل کرد، حالا ما اینه فوایدی داره، بالاخره بیفایده نیست نکاتی که میگیم، داستان نمیخوایم بگیم، اون بزرگی، اون عالمی که از ایشون زنده هم هست الان در قم، جز اساتید درس خارج و بسیار سطح تراز اول قم هست، ایشون که از آیت الله بهجت نقل میکرد، میگفت آیت الله بهجت فرموده از مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب مجد البیان کراماتی میدانم که به احدی نگفتم و نخواهم گفت. حالا چی بوده؟ بالاخره ایشون یه همچین تعبیری آورده در عظمت مقام ایشون. حالا اینها البته اسمت آور نیست دیگه، برای ما روشنه که بزرگان با همه بزرگیشون، با هرچه مقام اخلاقی و عرفانی و اینها داشته باشن، اسمت نمی آورد اینها، لذا مطالب قابل نقد، قابل بررسیه، قابل فکره. ولی بالاخره یه همچین شخصیتی که در حوزه فقه و اصول و اینها انقدر مطرح بوده، در این تفسیر مجرور البیان همین موضوع ایاک نعبد و ایاک نستعین و موضوع در بحث بسم الله الرحمن الرحیم، لفظ الله، به مناسبت این فقرات اگه رجوع بفرمایید، نکات خیلی نفیس و زیبا و خوبی داره که مطالب ما بعضیش برگرفته شده از همین کتاب است. یکی دیگه از تفاسیری که باز این بحث رو با صراحت بیشتری مطرح کردن در دو جای تفسیر سوره حمدشون، مرحوم سید مصطفی خمینی هستن که ایشون هم در تفسیر قرآنشون که کتاب بسیار دقیقی است، البته دقیق به معنی صحیح، همش صحیح نیست دیگه، دقیق یعنی بسیار قابل استفاده است، بالاخره افرادی که با تفسیرشون کار کردن، مراجعه ای رجوعی کردن یا رجوع بکنن، میبینن که این کتاب بسیار کتاب بسیار دقیقیه. مشخصا نویسنده این تفسیر صاحب ذوق و صاحب دقت‌های در حوزه‌های مختلف فقهی، اصولی، عرفانی، فلسفی، تفسیری، حدیثی، حتی لغوی، صرفی، نحوی، چون تقسیم بندی ایشون میکنه هر آیه رو و هر لغت رو یکی یکی بررسی میکنه و در تمام آیاتی که ایشون تفسیر کردن و هر جاش انسان رجوع میکنه، برای مثل بنده ای که بسیار قابل استفاده هست. ایشون هم در ایاک نعبد و ایاک نستعین این موضوع رو مطرح کردن و تذکر دادن. بعض دیگه هم، حالا نه در کتاب تفسیر، در کتاب‌های دیگه‌شون، افراد دیگری مثل مرحوم قاضی سعید قمی و و و در جاهای گوناگون این بحثا مطرح شده. غرض این که مطالبی که مطرح شده است در این شب‌ها مطلبی نیستش که مثلا هیچ ریشه‌ای در بین علما و بزرگان و کتاب نویس ها و اهل دقت نداشته باشه. بالاخره بحث رسید به اینجا که در روایات ما بعد از این که معرفت ذات خداوند تبارک و تعالی محال شمرده شده است و ادله و استدلالات گوناگونی هم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مورد استحاله معرفت ذات خداوند مطرح کرده اند، راه معرفت الله را منحصر کردند در معرفت اسماء و صفات پروردگار، که طبیعتاً این اسماء و صفات پروردگار دیگه ذات خداوند نیستند، اینها مخلوق خداوند تبارک و تعالی هستند. این نکته مهمی است. ولی بعضی اینجا یک اشتباهی میکنن، بسیار بسیار دیده شده است، میگن آقا بالاخره این اسماء الله مخلوق خداست دیگه، چطور میشود که شناخت مخلوق شناخت خالق باشد؟ مثل اینکه مثلا در زیارت اهل بیت علیهم السلام، در زیارت جامعه صغیره داریم، السلام علی الذین من عرفهم فقط عرف الله، هر کس ایشان را بشناسد خدا را شناخته، به تحقیق خدا را شناخته. چطور میشود که شناخت مخلوقی شناخت خداوند باشد؟ این سوالی است که باید بهش بپردازیم ان شاء الله، اگه بشه طی امشب و فردا شب یه خورده پیرامون این موضوع هم باید صحبت بشه. بالاخره اسماء الله مخلوق هستن یا مخلوق نیستن؟ میگیم آقا مخلوق هستن، اسماء الله مخلوق هستن، ولی صحبت سر این است که چه جور مخلوقی هستند. یعنی ما میاییم در اینجا بین تحلیل ها و دقت های عقلی و حقایق عینی که شهود میکنیم خلط میکنیم. مثال بزنم، من برای شما مثال میزنم، میگم که آقا وقتی شما یک کتابی میخوانید و دارید به صفحه کتاب نگاه میفرمایید، شما در صفحه کتاب چیزی غیر از جوهر و شکل میبینید؟ در کتاب کلماتی نوشته شده، آیا حقیقت الفاظ یه شکلیه دیگه؟ حرف با یه شکلیه، یه نقاشیه، یه شکل خاصیه. حرف جیم یه شکلیست، درسته یا نه؟ یه شکلیست دیگه، شکل حالا انسان نیست، شکل خط مثلا نیم دایره است، یک نقطه است، فلان، یه ترکیب بندیه. خب این شکل با چی کشیده شده؟ با جوهر. جوهری به شکل خاصی روی صفحه نقش بسته. این تحلیل عقلانی و دقت عقلی است، درست هم هست. در کتاب چیزی غیر از جوهر و غیر از شکل و نقاشی وجود ندارد، درسته این مطلب. اما صحبت در این هست که بین این الفاظ و معانی به نحوی رابطه قویی برقرار شده است که وقتی ما کتاب را میخوانیم، مثلا کتاب داستانیه، کتابی یا مطلب علمی است داریم میخونیم، چنان غرق در اون معانی میشویم که بالکل توجه به الفاظ و شکل الفاظ و رنگ الفاظ و جوهرش اینها چی هست، جنس جوهرش چی هست، جنس این کاغذ چی هست، دیگه به اینها توجه اصلا نداریم. این میشه حالتی بنده اسمشو میذارم حالت معرفتی، حالت شهودی، حالت وجدانی. وجود این کتاب، وجود این الفاظ همون جوهر شکله، شکلی با جوهر شکل کشه، نقاشی کشیدن. این تحلیل عقلی درست هم هست، غلط نیست، این در جای خودش. عقل همین مقدار مییابد، همین مقدار تحلیل میکند. اما قوای دیگری در انسان هست که من نمیخوام تحلیلش کنم، این موضوع رو بازش کنم، اجمالی میخوام رد شم از این مطلب تا به نتیجه خودمون برسیم. اما قوای دیگری خداوند در انسان قرار داده و بین الفاظ و معانی خداوند روابطی قرار داده و قوه هایی در انسان قرار داده که اون معانی رو بیابن، که خلاصه وقتی با اون قوای دیگر، نه با عقل، نه با چشم عقل، با چشم های دیگری که موقع مطالعه اون رو لازم داریم، موقع فهم مطلب اون چشم ها رو ما لازم داریم، وقتی وارد مطلب میشویم دیگه هیچ ما به الفاظ دقت نمی کنیم. الفاظ به قول بنده مثلا، حالا اینا با مسامحه هست دیگه، یه آینه تمام نماییست برای معانیش. اون معانی یک سره داره به من منتقل میشه، من یک صفحه کتاب میخوانم، اون معانی پیوستهی در نفس من نقش میبنده. یا مثلا فرض بفرمایید مثال دیگه اگه بخوایم بزنیم، خود بنده و جنابالی که اینجا نشستیم، وقتی شما دارید به صورت بنده نگاه میکنید الان همه و من دارم حرف میزنم، مطالبی داریم میگید، وقتی بحث به جاهایی میرسه، به اوج خودش میرسه که تمام دقت شما به مطلبه، شما دیگه تو اون لحظه هیچ توجهی ندارید که مثلا ابروی من رنگش سیاه هست یا نیست، چشم من مثلا دو تایی یا یکیه، دیگه توجه به این امور کامل چی میشه؟ برداشته میشه. شما تنها دارید از این مشاهده صورت علمی برداشت میکنید، یه علمی داره میاد رد و بد، متوجه امر دیگری هستید. هیچ وقت توجه، دقت کنید، هیچ وقت توجه ندارید که صداش الان بلنده یا کوتاهه، مثلا کمه، این صدا زیبا هست یا زیبا نیست، خشنه یا نه. وقتی غرق در معنا میشید دیگه به صوت توجه ندارید، با اینکه به دقت عقلی و با چشم عقل که شما بخواید نگاه کنید، از بنده به شما فقط صوت داره میرسه، درسته؟ الفاظ صوتی داره به شما میرسه و این یه فرکانسی هست و یک عالم دیگه ای برای خودش هست، ولی شما با یک چشم دیگری چون دارید نگاه میکنید و دنبال مطلب دیگری هستید، در این صوت فقط علم مثلا میابید، یک حقایقی میابید. حالا با این دوتا مثال، با همین اجمال شما اکتفا بفرمایید که ما رد چیم از این بحث. اسماء الله هم همچین حالتی دارن. اسماء الله به دقت عقلی که الان اینجا نشستیم داریم بحث میکنیم با هم، یا گاهی بعضی از دوستان بعد جلسه صحبتی با هم میکنیم، به دقت عقلی با چشم عقل اسماء الله مخلوقن و من عرف الله به خلقه فلم یعرف الله، مثلا لم یعرف الله، کسی که خدا رو بخواد با خلق خدا بشناسه خدا رو نشناخته، چون اسماء الله مخلوقن، بالاخره چیزی که مخلوق هست محدوده، درسته؟ خداوند که شناخت به محدودیت نمیشه بهش یا پیدا کرد، و اسماء الله محدودیت های گوناگونی هم دارن، ولی این با دید عقلیه، درست هم هست. یعنی وقتی ما با اسماء الله هنوز مواجه نشدیم، هنوز اونها رو به تعبیر بنده وجدان نکردیم، نیافتیم، مثل بنده ای که اینجا نشستم، من دنبال لقاء الله نیستم اصلا، برای من اولویتی مثلا ندارد، اهمیتی ندارد، دغدغه ای ندارم، دنبال مطلب نیستم، من فعلا فقط دنبال تحلیل های عقلی هستم، مثلا دنبال دو تا چهار تای عقلی هستم. کسی با زبان عقل و با چشم عقل هیچ وقت نمیتواند خداوند را معرفت پیدا کند الا به وجود خدا، طبق روایات فقط خدا هست، همین. علم خدا چگونه است نمیدانم، قدرت خدا چگونه است نمیدونم. چگونگی گفتیم اصلا اونجا راه نداره. کل کیف الکیف فلا کیف له، چون کیفیت ها اصلا موطنش پایین تر از ذات خداست، در عرصه مخلوقاته. این با دقت عقلی است. به دقت عقلی بله، شما هر چه با عقل تحلیل بکنید قطعا و یقینا اسماء پروردگار چون خدا نیستند پس نمیتوانند میزان و ملاکی برای معرفت خداوند باشند. مثال بزنم، همین بدن من مثلا، بدن شما، بدن شما به دقت عقلی شما هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ چون تمام این سلول ها عوض می شود، حالت ها عوض می شود، این بدن می رود. اصلا این بدن در حقیقت غذاهایی که ما خوردیم آمده شده، پوست شده، مردمه که چه شده، در حقیقت اشیاء دیگری است. به دقت عقلی، یعنی به دقت عقلی من هر چی به شما نگاه کنم شما رو نمی بینم، من بدن شما رو می بینم. درسته؟ به دقت عقلی من هر چه صدای شما رو بشنوم، جلوی شما هم که نشستم، من نمیتونم بگم شما حرف زدی، چون من فقط صوت را میشنوم. من صوت را میشنوم. حتی من به تعبیر آقایون که دقتی میکنن میگن که حتی من شما رو هم نمیبینم، عکس شما رو میبینم. چون شما که نمیبینی در درون من، که عکس شما میفته در چشم من و میره در مغز من و من با اون خیالات خودم، اون تصاویری که در من میفته. اما اینها تحلیل عقلی درستم هست، یعنی در نگاه عقلی با چشم عقل بین با ظرافت عقلی هیچ وقت من شما را، حتی شما رو نمیتونم بیابم، نمیتونم با شما ارتباطی برقرار کنم، چون شما رو نمیشناسم اصلا، نمیتونم شما رو ببینم، نمیتونم به شما اشاره ای کنم. اما چون این بدن شما کاملا تحت تصرف حقیقت شماست، این رو ما با چشم دیگری میدانیم، با حقیقت دیگری ما میدانیم. زبان شما خودکار حرف نمیزنه، ابروهای شما خودکار به حالت اخم در نمیاد. شما خواستی که این شکل را در ابروهای خودت و پیشانی خودت ایجاد کنی، شما خواستی از طریق زبانت و حنجرت این صدا رو به بیرون منتقل کنی، شما خواستی، شما خواستی بنشینی، شما خواستی بلند شی، شما خواستی اخم کنی، شما خواستی بخندی، شما خواستی به من محبت کنی. با اینکه من حقیقت محبت رو در وجود شما نمییابم، من فقط دست شما رو میبینم، حرکت دست شما رو میبینم و هدیه‌ای که به من میدی، یه هدیه به من میدی. اما من از این دریافت میکنم چه معنایی را؟ میگم فلانی به من محبت کرد، با اینکه محبت شما دیدنی نیست، من فقط دارم یه جسمی میبینم به دقت عقلی. درستم هست، من فقط جسم دارم میبینم و این اجسام هم اتفاقا ربطی به شما به یک معنی اصلا ندارن، چون اصلا از بیرون آمده. حتی پوست شما، استخوان شما، گوشت شما، تمام اینها، حقیقت شما هم که اصلا حقیقت شما بلا شک بند به این بدن نیست، چون این بدن خارج میشود، میرود در برزخ، میره توی قالبی شبیه این بدن طبق روایات، باز از اونجا میره در قیامت، میره توی بدن دیگری مثلا، یا تو همین بدن به ترکیب جدیدی مثلا میره و در قیامت همینطور. ولی همه شمایی. درسته؟ آقای الف در دنیا هم همون آقای الفه، با بدن 5 سالگیش، با بدن 20 سالگیش، با بدن 80 سالگیش همون آقای الفه. بعد که میره در بدن برزخی باز همون آقای، باز قیامت هم که میاد همون هم، همون فرده. شما پیوسته با ظهورات متعددی از من مواجهی. 5 سال پیش هم منو دیدی، الان این بدن من بدن 5 سال پیش منه؟ نه، هیچ چیش نمونده، همه چیش عوض شد به دقت عقلی. اما شما 5 سال پیش هم میگی رفتم مثلا پیش فلانی، الان هم میگی رفتم پیش فلانی، 20 سال دیگه هم میگی رفتم پیش فلانی. برزخ هم در روایت داره دیگه، میان ارواح میان میگن که میشناسنش، سوال میکنن ازش که خب آمده، میگن صبر کنین خسته بوده از جای سختی آمده و اینها. تو برزخ هم میشنه. چرا؟ چون حقیقتی در درونش هست. حالا غرض هم اینه که چرا شما با این بدن من معامله خود من رو میکنی؟ چون با یک نگاه دیگری که خداوند داده است به نام نگاه وجدان، نگاه شهود اسمشو بذاریم، حالا شهود و مکاشفه اینا نمیخوام بذارم که باز با مسائل عرفانی مخلوط نشه، چون الفاظ شبیه هم میشه، ربطی به اونجا نداره. اسمشو میشه وجدان مثلا گذاشت، نگاه مثلا فرض بفرمایید یافتن، نه نگاه دقت عقلی. من با اون نگاه که نگاه حقیقت هست با شما برخورد میکنم. لذا اگر شما خطایی انجام بدی به همین بدنت حد میزنم، میگم، میگه که آقا این بدن این فرد نیست، میگم درسته، ولی این فرد فعلا سوار در چیه؟ در این بدنه. اسماء الله هم حالا با این دو سه تا مثالی که دادم چنین حالتی دارد، درسته به دقت عقلی خدا نیست، اما اگر کسی اسمی از اسماء الهی برای او آشکار بشود، نمایانگر بشود، یعنی لمس کند به تعبیری، با مراتب وجودی مختلفش درک بکنه، چیزی غیر از خدا نمییابد. یعنی میگوید که من به ملاقات خدا رفتم، واقعا میگه من به ملاقات خدا رفتم، با این که در دقت عقلی و واقعا و وجودن و حقیقتا این خدا نیست. اما حالا با مسامحه عرض میکنم، اما آنچه تو میخواستی از ملاقات پروردگار نصیبت بشود، از سرور، از بهجت، از علم، از انبساط وجودی، از هر چی که میخواست گیرت بیاد، اگر خداوند بر فرض محال قابل مشاهده بود و تو در مشاهده خدا و ملاقات خدا هر گونه لطفی، کمالی، نوری میخواستی کسب بکنی، در مشاهده این اسم خداوند گیرتو میاد و تو در این نگاه دیگه، در این نگاه وجدانی میگی من خدا رو دیدم، رفتم به ملاقات خدا. روایات زیادم داره این نکته که داریم بیان میکنیم. من فعلا دارم اصل ماجرا رو مطرح بیان میکنیم. روایت متعددی داره که لقاء الله فرمودن مثلا لقاء رسول الله هست، لقاء آیات خداست، یا عروج الالله، عروج الالله، بالا رفتن به سوی خدا، فرمود بقعه هایی هست در آسمان برای خدا، فمن عرج بهی الی فقط عرج بهی الالله، هر کس به اونجا عروج کند گفته میشود که به خدا، به سوی خدا عروج کرده، با اینکه اون بقعه ها خدا نیست، مخلوق خداست، اما در اون بقعه ها هست که شما در نهایت ظرفیت وجودی خودت مشمول رحمت خدا میشوی، قوتور در دریای انوار الهی میشوی، با اینکه اون انوار الهی هم مخلوقه. به یک تعبیر دیگری لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینجا اگه بخوایم پیادش کنیم همین میشه، وسع وجودی انسان نیست که مشاهده ذات خدا را بکند، اون چیزی که در وسعت وجودی انسان هست مشاهده آیات هست، مطابق در مشاهده آیات دیگه انسان آیت نمیبیند، ذل آیه را میبیند. حالا بعضی میگن آقا پس این دروغه. خب حالا اشکالی نداره، بالاخره دروغه یا راسته همینه، داستان از همین قراره. بعضی میگن آقا دروغه، بالاخره پس تو خدا رو ندیدی. بله خدا رو ندیدم. خیال کردی خدا رو دیدی؟ خیال کردم خدا رو دیدم، خیال کردم. خیال چیکار کردیم؟ همینه دیگه. از اسماء و صفات که نمیشه بالاتر رفت، که به ذات نمیشه رسید، ادلهش رو مفصل بیان کردیم. حالا در این ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام حرفی که ما در این دهه میخواستیم بزنیم و حالا خلاصه عرض بکنیم، در محضر اساتید هم هست و باعث خجالت هم هست که ما اصلا اینجا نشستیم، حضور شما عرض کنم، اون خلاصه مطلب نهایی، لب مطلب، حق مطلب اینه، در ایاک نعبد بالوجدان ما یک خدای غائبی که هیچ ازش معرفت نداریم، هیچ تلقی ازش نداریم، هیچی ازش نمیشناسیم، اینو خطاب نمی کنی. یک زبان عقلی خوش که با برهان و استدلال ما ثابت کردیم که ما از خدا غیر از وجودش را درک نمی کنیم، و درستم هست این، غیر از وجود خدا را ما درک نمی کنیم، خدا هست. ما در ایاک نعبد و ایاک نستعین و در همه ادعیه، اینو بارها گفتیم، نه فقط مال سوره حمده، نه فقط مال نمازه، مال همه ادعیه، ما در دعا با یه خدایی مواجه نیستیم که هیچ دریافتی ازش نداریم، هیچی ازش نمیفهمیم، یک نگاه خشک عقلی صرف، فقط یک حقیقتی که هست، همین، این نیست، اینطور ما صحبت نمی کنیم، بلکه خداوند را به اسماءش میخوانیم. یعنی وقتی میگوییم ایاک نعبد، یعنی ای خدایی که من تو را به رحمت میشناسم، تو را به عظمت میشناسم، تو را به عزت میشناسم، این دریافت ها، این معرفت ها در ما هست و ما خدا را صدا میزنیم. اون حلقه اتصالی که اگر کسی دقتی بکنه اینجا در این مطلب، مطلب عظیمی است. اون حلقه اتصال در نداء خداوند تبارک و تعالی همین تجلیات و اسماء پروردگار و ظهورات خداوند و آیات خدا هستند. ای خدایی که تو انقدر عظمت داری که من هر چه فکر میکنم میبینم من باید در برابر تو خضوع کنم، من باید در برابر تو رکوع کنم، باید تو را بپرستم، باید اظهار کوچکی کنم حقیقتا پیش تو. پس من دریافتی از عظمت خدا دارم که بعد خضوع در برابر اون عظمت را میفهمم. حال این که گفتیم دریافت از ذات خدا امکان ندارد الا به وجود فقط. دیگه عظمت و علم و قدرت و اینها تماما اینها در موطن ذات اصلا مطرح نیست. بحثش شبای گذشته گفتیم. این مطلب مهمیه. لذا یک تعبیر نفیسی، حدیث بسیار بسیار نفیس و مهمی در بحث اسماء الله و صفات خداوند باید به عنوان ارکان بحث و اصول بحث مطرح بشود. در توحید صدوق حضرت صادق علیه السلام فرمود آیا نشنیدی قول خدا را که العظمت لله، العزت لله؟ فرمود پس عظمت و عزت خدا، این که میگوی خدا عزیز است، خدا عظیم است، فرمود این عظمت مخلوق خداست، مال خداست، نه خود خدا. و ما تلقیمون از خداوند چی؟ عظمت دیگه. این عظمتی که ما از خداوند یافتیم این تجلی از خدا هست، نه ذات خدا. عزت و استحکام و نفوذ ناپذیری که از خداوند یافتیم، قدرتی که از خداوند ما یافتیم، کبریایی که از خداوند یافته ایم، اینها همه تجلیاتی از خدا هست، نه ذات خدا. معنا نداره ذات خدا باشه، چون اگه ذات خدا باشه میشه عین ذات، عین ذات باشه به محض شناختنش احاطه به ذات پیش میاد، یا اتحاد با ذات، یا احاطه به ذات، یا اتحاد با ذات، خارج از این نیست. به خاطر همین اگر با این نکته‌ای که بیان شد شما توجه بفرمایید به دعای سحر که دعای بسیار بسیار مهمی است، شما میبینید تمام دعای سحر تماماً صحبت از اسماء الله و صفات الله است که بلا شک مخلوق است، چون درجات دارد. ذات خداوند درجات ندارد. من بهای که به ابهاهو، من علم که به انفذهی، من قضایی که مثلا به اقدرهی، مثلا همه، من مشیتی که به امزاها، من نور که به انورهی. مثلا نفس، اینو گفتیم دیگه، نفس اضافه داله بر این که مخلوق خداست. بهای که، بهای تو، بهای تو یعنی این ذات تو نیست. اینجا اون دقت عقلی دفعه میاد کارو خراب میکنه، اون دقتی که اول گفتیم، میاد میگه آقا بالاخره این کبریای خدا، بهای خدا، نور خدا بالاخره مخلوقه یا نه؟ بله بالاخره مخلوقه، و چون مخلوقه محدوده بلا شک، و چون محدود هست حد وجودی داره دیگه. نور کبریا نیست، نور سنا نیست، نور ضیاء نیست، نور علم نیست، نور مشیت نیست، علم قدرت نیست. لذا شما به اسمای متعدد میخوانی. دعای سحر تفنن در عبارات نیست که یک حقیقتی رو شما داری هی به بیانهای مختلف میگی، نه، هر کدوم یه تجلی خودشه، کار خودش رو انجام میدهد. به اسم که الذی بهی این کار رو کردی، به اون اسمیت که به اون اسم آسمان رو بلند کردی، زمین رو پهن کردی، به یه اسم دیگری نور را آفریدی، به یه اسم دیگری ظلمت را آفریدی، به اسم دیگری بین نور و ظلمت فاصله انداختی، به یه اسمی ملائکه را آفریدی، به یه اسمی، به یه اسمی، هر اسمی کار خاص خودش رو میکنه. پس این اسما یک حقیقت نیست. لذا امام صادق چقدر روایت داشتن، یکی دو تا سه تا نیست روایت، همون ان لله 99 اسما، خدا 99 اسم دارد. این 99 اسم هر کدوم کار خودش رو میکنه. یا رحیم، رحمت رحیمیه خداوند آثار خاص خودش را دارد، آثاری که از اسم رزاق خداوند یا رازق خداوند سر میزند، اون اسما از اون آثار از اسم منتقم خداوند سر نمیزند. پس ما خلاصه امشب رو اگه بخوایم بگیم و یه حدیثی هم در این زمینه بخونیم که اهمیت مطلب بیشتر معلوم بشه، خلاصه مطلب اینه که دریافت ما از اسماء پروردگار در حقیقت دو تا یک مقدمه، بعد این نکته رو بگیم. ما باید بدانیم مخلوقات دو دستن یا دو حیثیتن یا دو دستن، دو تقسیم باید بکنیم. شما نمیتونی بگیم این خلق خداست، سنگریزم خلق خداست، درختم خلق خداست، مثلا اسم اعظم خودم خلق خداست، یه دفعه اینا رو احکامش رو با هم مساوی کنی که چون من به درخت نگاه میکنم خدا نمیبینم، من در ملاقات درخت هیچ وقت نمیگم لقاء الله برای من حاصل شد، نه. پس اگر به ملاقات اسمی از اسماء پروردگار هم رسیدم، اون هم مخلوقه. ملاقات پروردگار حاصل نشد، معرفت خداوند حاصل نشد، نه، اینطور نمیشه گفت. مخلوقات درجه دارن. حالا به تعبیر متعددی از روایات، عالم اسماء یا عالم فعل خداوند، عالم مشیت خداوند، عالم امر خداوند، این یه فرق داره با بقیه مخلوقات. امام صادق، امام جواد علیه السلام در اون حدیث مهمی که به محمد ابن سنان فرمود، بسیار حدیث مهم در کتاب کافی، از اصول روایات و معارف توحیدی ولایی است، جزء زیربناهاست. حضرت فرمود ان الله کان متفردن به وحدانیته، ان الله لم یزل متفردن به وحدانیته. بعد فرمود ثم خلق محمدن و علیا و فاطمه. اللهم صل على محمد و علی محمد. خداوند در وحدانیت خودش متفرد بود، یگانه بود. سپس خلق کرد پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا را. فمکسو الف دهرن، هزار روزگار این بزرگواران ماندند. این میزان تقدم حقایق وجودی اهل بیت بر سایر مخلوقات. الف ده، تو بعضی روایات داره الف الف دهرن. خب این سه بزرگوار آفرید، اینها در هزار روزگار در اون عالمی که آفریده شدن موندند. ثم خلق جمیع الاشیا، که این ثم داله بر تراخیه، خیلی مهمه ثم، اینجا خیلی مهمه فهمش. سپس خداوند آفرید جمیع اشیا را. اصلا جمیع اشیا دیگه رتبه وجودیشون ما بعد اهل بیت، اونم به هزار روزگار فاصله، اونم به نحوی که اشهدهم خلقها فوزه الیهم فوزه امورها الیهم، حضور شما عرض کنم، فهم یحللون ما یشاءون یحرمون ما یشاءون، و اوصاف متعدد. یعنی این عالم را نگو در یک نگاه ها، دقت بکنید، در یک نگاه خداست و خلق، بلا شک احادیث هم داریم. انما الله و خلقه لا ثالث بینهما ولا ثالث غیرهما، درسته خداست و خلق، اسماء الله هم خلقن، درست. اما در نگاه عقلی که این هست درستم هست، اما در نگاه وجدانی و نگاه شهودی و نگاه مراتبی و نگاه یافت مقامات و مشاهده حقایق و انوار، دو دسته نیستن، سه دستن. حالا با یک نگاه کلی زن که خداوند تبارک و تعالی که در دسته ها نمیاد هیچی، عالم میشه، عالم امکان میشه دو دسته، پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا یعنی اهل بیت، سپس جمیع اشیاء، یا به تعبیر احادیث دیگر خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، خداوند که حسابش جدا، مشیت بعد جمیع اشیاء، کل شیء سواک قائمون به امرک، همه چی قائم به امر توست، به مشیت توست، به فعل توست. ما نمیتونیم بگیم خب مشیت خدا هم بالاخره مخلوق دیگه، بله مخلوق بلا شک، به قول آقای این اسمشو میزن مخلوق به من الاعم، مخلوق به معنای عامه، بله مخلوقه، بلا شک نیازمند به خداست، محدودیت دارد، هزار مسئله هست درش، اما مخلوقی است که تو تمام قوام وجودت بنده به اوست، که او که هیچی، اگر یک قطره ای از دریای او رو تو ببینی تو میگویی این خداست، ولی خدا هم نیست، بله نیست. اما در وجدان تو وقت، مثل این که بنده مثلا میگم که با تحلیل عقلی میگم آه توی دیوار مثلا این خرابه پشت هست، تاریک ساعت 2 شب، چه خبر؟ میگی خبری نیست آقا، چیزی نیست، کسی نیست. ولی وقتی وارد اون تاریکی میشی وحشت میگیرد. در تنهایی چرا وحشت هست؟ تنهایی که اتفاقا نباید بترسید که، خودت یا خودت، نه شما وحشت میکنی. این غیر از این، علم و وجدان، بنده علم دارم، به دقت عقلی ثابت میکنم که میشود،
از یک تناب نازکی که بین دو تا برج به فاصله 1000 متر، مثلا برج 400 متری تناب کشیده، به دقت عقلی قطعا میدانم که میشود روی این راه رفت و به اون طرف رسید، میشود اصلا بدو بدو کرد. اما من اصلا میتونم پامو بذارم روی اون؟ نه، من نزدیک بشم، اصلا نزدیک اون تناب که چی، نزدیک اون دیوارش بشم اصلا وحشت میکنم، سکته آدم میخواد بکنه، اصلا نمیتونه گاهی انسان از بالا پایین رو نگاه کنه، وحشت میکنه. یافت، چون خداوند قوای متعدد وجودی در انسان قرار داده، انسان فقط دقت عقلی نیست. شما میبینید خود فلاسفه هم اون خدایی که در فلسفه اثبات میکنن و تو نیمه شب نماز شبشون نمیارن، چون با اون خدا نمیشه رابطه ای برقرار کرد، نمیشه با اون خدا معاشقه ای کرد، حرفی زد، راز و نیازی کرد. اون خدای خدایی که حالا توصیفشو من نگم دیگه چی هست. چرا؟ شما این انبیا هم با زبانهای گوناگون حرف زدن، همیشه انبیا خدا رو با دقت عقلی ثابت نکردن، خودشون رو با دقت عقلی ثابت نکردن، گاهی با مشاهدات، گاهی با وجدانیات، گاهی با اخبار از غیب، گاهی با شکلهای مختلف ثابت کردن. کسی مثل اون حدیث اهلی لجه، اون زندیق، کسی با زبان عقلی میاد جلو، با علت و معلول و اثر و مؤثر با اونم ثابتش میکنن، بله. اما انسان مرکب از مراتب مختلف است، قوای مختلف دارد، با مجموع اون قوا قرار است ما خدا را بپرستیم، نه با یک قوه. ما در نماز فقط عقلمون فعال نیست که بگیم به دقت عقلی وقتی میگوییم ایاکه، یعنی فقط وجود خدا، اونم وجودش هم تازه نمیفهمیم، گیج میشه آدم تو نماز، آه استغفرالله نماز باطل شد، اصلا چی شد؟ ما فقط با عقل که صحبت نمی کنیم با خداوند، ما با مجموعه مراتب وجود، ما چیزهایی داریم بالاتر از عقل. ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد دارن پیغمبر اکرم، ما هم به تبع پیغمبر، همه موجودات فؤادی هم هست، قلبی هم هست، مشاهده خداوند به قلب هم هست، که مشاهده خدا به قلب میشود مشاهده اسماء الله، همون میشه لقاء الله دیگه، بالاتر از اونم راه نداره. حالا این حدیث رو بخونم، بقیه این بحث انشالله برای فردا شب، اگرچه اصل مطلب تبیین شد به اجمال. حدیثی است در کتاب شریف، کتاب التوحید کافی، باب المعبود، حدیث اول. عن غیر واحدن، متعددی از روات نقل کردن و خود همین حدیث هم به ادبیات مختلف از روات مختلف نقل شده. امام صادق علیه السلام فرمودند که من عبد الله به توهم فقط کفر، کسی که خدا را به توهم عبادت کند کافر شده. یه خدای توهمی برای خودش درست کنه اونو عبادت کنه، این کافر شده. اگر ذات خداوند را توهم کردی و او را پرستیدی کافری، چون اون خدا نیست، چیزی که به توهم تو در بیاد خدا نیست. البته این من عبد الله به توهم فقط کفر 3-4 احتمال درش هست، بعضی گفتم مثلا توهم به معنی شک، اینجا مثلا من عبد الله به توهم فقط کفر، خدای شکی، خدای گمانی، هست نیست مثلا، حالا عبادتش کنیم، یه نحوه از کفر مثلا، حالا معانی مختلف داره، اون حاصلش رو بنده میگم. کسی که خدا رو به توهم، من عبد الله به توهم، چون فرمود ما توهمتم من شیئن فتوهم الله غیره، هر چی توهم کردی خدا غیر اوست، خدا به قوه توهم تو در نمیاد، لا یتوهم، به توهم در نمیاد. خیلی خوب، این جمله اول حدیث. بعد حضرت فرمود خب حالا خداوند رو به توهم که نمیشه عبادت کرد، چیکار کنیم پس؟ چجور خدا رو عبادت کنیم؟ حضرت اینجا که بحث اسم و حضرت چرا میکشن وسط، اینا دقت داره دیگه آقایون، اینا باید دقت کنن، اهل دقت. چرا حضرت اینجا نمیفرماد که من عبد الله به توهم فقط کفر، تمام دیگه، شما خدا رو اثبات کردی، همون چیزی که اثبات کردی رو عبادت کن. چرا موضوع اسماء الله اینجا میاد در عبادت وسط؟ اصل طرح این موضوع چرا هست؟ اینو باید به دست آورد. حالا بالاخره تحقیق باید کرد، از علما پرسید بالاخره که چرا این. بعد حضرت فرمود من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، کسی که اسم را بپرستد اما معنا را نپرستد این کافره. یعنی اسم خدا، اون اسم رو، اون تجلی رو بپرست، بگه همین همین دیگه، همین که من یافتم خداست، تمام. نه، این که تو کافری بازم. چرا؟ چون تو محیط به خدا شدی. پس دریافتی که من از خدا دارم و شما از خدا دارید، هر مؤمنی بهش بگی الان تو یک دریافتی از خدا داری یا همجور مجمل مبهم کامل، میگه نه یک دریافتی داریم، بالاخره خدا رحیمه، عظیمه، کریمه، درسته؟ میگیم دیگه الان خدا همینه دیگه، تو یعنی کامل خدا رو یافتی؟ میگه نه، من به اندازه خودم یافتم، هنوز میخوام بیشتر بفهمم. ببینید اینا یعنی سیر در درجات اسما و تجلیات درستم هست، در مصباح المتحجد هست، تدلج و بین ید المدلج من خلقک، خدایا تو حرکت میکنی میروی در پیشگاه رونده از خلق، یه خلقی میاد سمت تو، تو باز میری اتاق پشتی، باز میاد تو اون اتاق، باز میری اتاق پشتی، پیوسته لیسد لمحبتی غایه ولا نهایه، کل ما رفعت لهم علما وزعت لهم حلما، لیسد لمحبتی غایتون ولا نهایه، حد نداره که معرفت الله، همینطور میری جلو میری جلو میری جلو، بیشتر بیشتر بیشتر. این بیشترها در کجا داره انجام میشه؟ در ذات خداوند؟ نه، در ذات بیشتر و کمتر معنا نداره. اگر احاطه شد، احاطه شد، تمام شد. اگر معرفت آمد، احاطه شد. حضرت فرمود پس اگر اسم را بپرستی دون المعنا کافر شدی. بگو من همینی که یافتم همینو میپرستم، دیگه بالاتر از این خبری نیست، کافر شدی. من عبد الاسم و المعنا فقط اشرک، اگر اون چی که یافتی که مقام اسماء و تجلیات خدا هست، بگی اینو این رو و اون حقیقتی که توسط این من به اون این و اون مسما هر دو رو با هم میپرستم، این مشرک شدی. خب یک وجه دیگه هم هست که در حدیث حضرت نفرمودن، اونم ولی هست، حضرت در حقیقت دلالت اشاره و کنایه است که اهل دقت. یه وجه دیگه هم هست، هر کس معنا را بپرستد بدون اسم، این چیه تکلیفش؟ فهو من الوهابیه، این حدیث خودم جعل میکنم، این وهابی است، این سلفی است، ناسبی است، فهو من النصاب المنکرین لفضائل محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. این کسی که فقط میگه من معنا رو میپرستم، من اصلا کاری به اسماء الله ندارم. اسماء الله چی؟ اسماء الله کاری نیست، بذار کنار اسماء الله. اسماء الله خلقن، همون دقت عقلی گفتن، خلقن، خلق هیچی، بذار کنار. لم یعرف الله من عرفه به خلقه، بذار کنار. در حالی که امام در جای دیگه فرمود بله ما خدا رو به خلقش میشناسیم، گفت آقا به چی؟ فرمود به اسمهی و مشیتهی و صفته، یعنی نعرف الله به اسمه. در حدیث عمران صحابی فرمود ما معرفت خدا از طریق اسمش به دست میاریم. پس یه وجهی هم داره که معنا رو بپرسته، یعنی خدا رو بپرسته، اما به اسم الله هیچ کار نگیره. این منکر نظام وساطت است، منکر نظام اسماء و صفات خداست، منکر شفاعت است، منکر اینهاست. بعد حضرت فرمود خب وجه درست چیه؟ یک تعبیر بسیار زیبایی حضرت فرمود، فرمود این وجه درست که حالا هنوز نخوندم میخونم، فاولائک اصحاب امیر المؤمنین، اصحاب امیر المؤمنین اینایی هستن که خدا را اینطور عبادت میکنن. بحث ما در چی بود آقایون؟ ایاک نعبد، در نعبد است، ایاک نعبد، در ایاک نعبد داریم بحث میکنیم. حضرت دارن عبادت رو توضیح میدن، چطور عبادت درستی است؟ فرمود من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علی، کسی که عبادت کند خدا را ولی به وسیله واقع ساختن اسماء بر خدا. این خیلی مطلبه ها، اینو باید مثل فشرده کپسولی یاد داشته باشه هر طلبه‌ای، هر مسلمان یا هر مؤمن. یعنی این ایقاع اسماء بر خدا یعنی چه؟ یعنی چه کار کنی؟ چه کار بشه؟ چه اتفاقی بیفته؟ اسماء بر خدا واقع شده؟ اسمهای خداوند، اسم خداوند چه کار باید بشه که این واقع بر خداوند بشود؟ به ایقاع الاسماء علی، هر کس خدا را عبادت کند به وسیله واقع ساختن اسماء بر خداوند. این چی هست؟ به ایقاع الاسماء علی به صفات هلتی وصف بها نفسه. این اسماء چی هن؟ این اسماء همون صفاتی هستن که خدا به وسیله این صفات، به وسیله این اسماء خودش رو توصیف کرده. اینا نصوص احادیث، من نمیخوام کسی نگه آچر اینجور ترجمه کردی ها، اینا حساب و کتاب داشته، یعنی احادیثی داریم دقیق، دقیقا نص حدیثه، یعنی برداشت نیست. هر کس خدا را بپرستد به وسیله این که توجه کند به این که از این طریق که خداوند خودش رو به وسیله اسماعی و صفاتی توصیف کرده، این خیلی ها وصفه فعل ها، اینا میاد تو مقام فعل خدا، میاد توی تجلیات خدا، وصفه، خدا توصیف کرده خودش رو به چیزهایی، به چه چیزهایی؟ به اسماعش، به صفاتش. حالا شما از طریق این اسماع و صفاتی که خدا خودش رو معرفی کرده اگر خدا رو عبادت کنی، فانت من اصحاب امیر المؤمنین، تو از اصحاب امیر المؤمنین هستی. حقا واقعا اصحاب امیرون اینطور خدا رو عبادت میکنن. اگه سلمان شده چون اینطور عبادت کرده، ابوذر این راه رفته، مقداد این راه رفته. در حدیث دیگری هم حضرت فرمود فاولائک هم المؤمنون حقا، اینها حقیقتا مؤمنین اینها هستند، اینها حق ایمان را به دست آوردن. اون که فرمود به حقائق ایمان، حقائق ایمان همینه. اون که فرمود خدا خودش باید خودشو بشناسونه، روایت که بعضی ها جور دیگه معنا کردن، اشتباه اون معنا که خدا ذات خودشو بشناسونه، ذات خدا مشاهده نمیشه. خدا خودش را توصیف میکند به آنچه که توصیف میکند که اسماء و صفاته، وساطت اسماء و صفات. آقا بس خیلی سخته، بله خیلی سخته. خیلی سنگینه، بله خیلی سنگینه. بله مطلب سنگینه، ولی باید انسان به گوشش حداقل یک بار بخوره، یه بار به گوشمون بخوره. ما همچین روایتی هم داریم، همچین مباحثی هم داریم. یک عمر عبادت نکنیم علال امیا، کورکورانه همینطور متوجه نشیم چی هست. بابا این عبادت سیر دارد، درجات دارد، مراتب دارد، دقتها دارد. عبادت خوف داریم، رجا داریم، حب داریم، چطور اونجا مفصل توضیحات داده میشه. اینجا هم همینه، عبادت از طریق اسماء الله داریم، به غیر اسماء الله داریم، عبادت کفری داریم، عبادت شرکی داریم، عبادت توهمی داریم. این هم یک دستبندی عبادت دیگه. ما اگه میخوایم عبد باشیم دیگه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دیگه، این لیعبدون باید این ماده ابدا رو بریم بگردیم کار کنیم، این واژه عبادت ببینیم چطور محقق میشود این عبادت و کیفیت دخالت اسماء و صفات خدا چیست. این اجمالی از بحث. حالا ان شاء الله باز فردا شب اون مجموعه ای که از روایات بنده چند شب هی میگم که جمع کردم که میخوام بخونم نمیشود، هی توفیق نمیشود، ان شاء الله فردا شب فرصتی بشه اون چند روایت مهمی رو در بحث وساطت اسماء الله در تحقق عبادت پشت سر هم چند روایت رو ان شاء الله بخونیم، توفیق بشه ان شاء الله. خداوند تبارک و تعالی توفیق عبودیت خودش رو نصیب همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.